فصل هفتم، نام من کارا.
چهره پسرشو که دیدم فهمیدم کجاهای تصویری که سالها از شکوره در ذهن داشتم اشتباه بوده. صورت شکوره مثل صورت اورهان لاغرتر و چونش هم کشیده تر از اونی بود که فکرشو میکردم. پس دهنش هم طبیعتاً باید کوچیکتر و ظریفتر باشه. تو این 12 سال که یکی مال من یکی مال تو همه اون شهرها رو زیر پا میذاشتم، دهنش گشادتر و لباش پرگوشتر شده بود تو ذهنم. رنگ آلبالویی لباش هم پررنگتر. فکر کنم یه جورای عمدن اینجوری تصورش میکردم. آخه اینجوریشو من بیشتر دوست دارم. اگه یه پورتره از صورت شکوره داشتم، از همونا که استادای ایتالیایی میکشن، اون وقت دیگه وسطای این سفر دور و درازم صورت عزیزمو که سالها بود نمیدیدمش از یاد نبرد و خودم رو بی کس و کار نمیدونستم و میدونستم که یه جایی یه کسی رو دارم هنوز. آخه تا تو دلتون چهره عزیزی رو داشته باشین، هنوز دنیا مال شماست. با دیدن پسر شکوره، حرف زدن باهاش، بوییدن و بوسیدنش، حس بیقراری عجیبی به هم دست داد. یه صدایی تو دلم میگفت همین الان وقتشه که بلنشی و بری و ببینیش. یه لحظه خواستم وسط حرفایش و عرمه پاشم از اتاق بزنم بیرون و هر 5 تا در قبلا زیر چشمی شمرده بودمشون. هر 5 تا در سالن و خونه رو دونه به دونه تا پیدا کردن شکوره از جا بکنم، اما یه لحظه به گذشته که فکر کردم، دیدم همین کارای بی وقت و بی حساب کتابم بوده که باعث شده 12 سال تموم ازش دور باشم. برای همین آروم نشستم سر جام و همینطور که به حرفای شوهرمه گوش میکردم به این فکر کردم که شکوره چند بار ممکنه روی این تشک نشسته باشه یا چند بار به این یا اون چیز اتاق دست زده باشه. شوهرمه گفت که به دستور پادشاه این کتاب تا آخر امسال که تقویم هجرت 1000 ساله میشه باید تموم شه. فکر کنم این تصمیم پادشاه برای نشون دادن اقتدار و شکوه حکومتش، اونم با اصول نقاشای فرنگی، برای این بود که به اونا بفهمونه ما هم میتونیم اگه بخوایم. چون اون سال قرار بود علاوه بر اون کتاب یه سورنامه هم کار بشه، پادشاه دستور داده بود که همه نقاشای دربار تو خونه هاشون بمونن و تموم وقت کار کنن. البته رفت و آمد بعضی از اونا به خونه شوهر عمه اشکالی نداشت، برای اینکه اونا باید کاراشون رو به شوهر عمه نشون میدادن. خب شوهر عمه گفت که استاد عثمان رئیس نقاش خونه رو حتما ببینم. میگفت بعضیا میگن کور شده، بعضیا هم میگن عقلشو از دست داده، که به نظر من هم کور شده هم عقلشو از دست داده. اینکه پادشاه علی‌رغم اینکه شوهر عمه نقاش خوبیه و نه اصلا کارش اینه، تهیه این کتاب رو به اون سپرده، معلومه که حسابی باعث کدورت بین رئیس نقاش خونه و شوهر عمه شده. رو اشیای اون اتاق دقیق که شدم فهمیدم اون گلیم دستباف آبی رنگی که کف اتاق بود، اون پارچه مسی و اون قهوه دون نقره‌ای با سینی زیرش و اون فنجونای پرتغالی رنگ چینی که عمه خدا بیامرزم همیشه اصل بودنش رو به رخ این و اون میکشید، به اضافه اون رحل خاتمکاری شده و عودسوز رو تاخچه و اون بالش مخملی سرخ که هنوز هم به نرمی همون سال هاست، چیزهایی هستن که از اون خونه قدیمی آورده شدن. همون خونه‌ای که پشت قصر آکسارای بود که منو یاد دوره بچگی ها مینداختن، دوره‌ای که نقاشی یاد میگرفت، دوره‌ای که همش با شکوره بودم. نقاشی و خوشبختی. از همه شما عزیزا که دارین قصه منو، یا بهتره بگم قصه زندگی منو گوش میدین، میخوام که این دوتا کلمه رو به عنوان کلمه هایی در نظر بگیرین که زندگی من، همه چیز من با اونا شروع میشه. یه زمانی توی این خونه بین کتاب ها و نقاشی ها و قلم ها و قلموهاش خیلی خوشبخت بودم، تا اینکه یه روز عاشق و از این بهشت برین رانده شدم. تو سالهای دور از خونه، همون سالهایی که به خاطر عشق در تبعید به سر می بردم، فهمیدم که به خاطر خیلی چیزها به شکوره و عشقش خیلی بدهکارم. اون موقع با صفا و صمیمیت کودکانه خودم و اطمینانی که از پاسخ به عشقم داشتم، به دنیا خیلی خوشبینانه نگاه می کردم و این خونه رو بهترین جای دنیا می دونستم. کتابایی رو که شوهرمه می گفت بخونم، فنونی از نقاشی رو که می گفت یاد بگیرم، با عشق تموم می خوندم و یاد می گرفتم. اما همونطور که نیمه اول آموزشم رو که خیلی هم خوش و نرم بود مدیون عشق شکوره هستم، نیمه دومش رو هم که تا میشد تاریک و سرد و بیروح بود مدیون این عشق اونم. تموم اون شبای سردی رو که تو چادر مغلا منتظر بودم که با خاموش شدن آخرین شعله اجاق نیست و نابود بشم، تمومی اون هزاران دفعه‌ای رو که تو خواب دست به دست معشوقم از وحشتناک‌ترین پرتگاه‌ها پرت می‌شدم و همه اون لحظاتی رو که به این نتیجه می‌رسیدم که پشیزی ارزش ندارم، مدیون شکور هستم. شوهرم میگفت بعد از مرگ. بعد ساکت شد و بعد از سکوتی طولانی پرسید: میدونستی روح مرده ها تو همین دنیا هم میتونن با روح کسایی که تو خوابن رابطه برقرار کنن؟ گفتم میدونستم. گفت: بعد از مرگ سفر دور و درازی پیش رو داریم. از این میترسم که پیش از این که کار این کتاب تموم بشه بمیرم و موعد سفر من هم فرا برسه. اگه این آدم همون کسی نبود که 12 سال پیش با ازدواج من و دخترش مخالفت کرد و مقدمات 12 سال تبعید و بدبختی رو برام مهیا کرده بود، یه لحظه هم به قبول انجام این کار شک نکرد و با جون و دل میپذیرفتمش. اما یاد اون سالها که میافتادم، ترجیح میدادم به عبای گرون قیمتی که تازه خریده بودمش یا به افسار نقره‌ای اسبم که پایین پله‌ها تو آخرشون بود فکر کنم و حرفاشو ابدا جدی نگیرم و بهش محل سگ نذارم. فقط یه چیزی لای حرفاش هنوز هم برام قابل توجه بود. گروهی که باهاش کار میکردن. بهش گفتم که میرم سراغشون و هرچی ازشون دستگیرم شد در اسرع وقت بهش خبر میدم. دستشو بوسیدم و از پله ها اومدم پایین و رفتم سمت آخر سراغ اسبم. اگه سرمای یخ و برف حیات نمیخورد به سر و صورتم و به خودم نمیومدم، هنوز هم فکر میکردم که این خونه همون خونه است و من هم همون نوجوونه 10-12 ساله. نمیدونم چرا با تمام وجود احساس خوشبختی میکردم. باد آرومی که میوزید تو بستن در آخر به هم کمک کرد. وسط حیات که رسیدم، موهای اسب سفیدی که افسارش تو دستم بود درست مثل موهای خودم از سرما سیخ شده و ماهیچه های پاهاش اونقدر منقبض شده بودن که همه ی اون رگای گشادش زده بودن بیرون. وارد کوچه که شدم میخواستم با یه حرکت بپرم رو اسب و درست مثل شهسوارایی تو قصه ها که میگن دیگه هیچ وقت به اینجا بر نمیگردم و تو کوچه های تنگ و تاریک غیب میشن، غیب شم که یهو یه پیرزن یهودی جلوم ظاهر شد که سر تا پا لباسای صورتی رنگ به تنش بود و یه بقچه پارچه‌ای بزرگ به دستش. هیکلش چیزی تو مایه های کمد بود، بلند و چاق، اما با این حال خیلی تر و فرز بود و حتی میشه گفت یکم اشوه هم داشت. اومد جلو و گفت جوون مرد، شیر مرد، راست میگفتن پس، آره خوش قیافه ای. بعدش بعد از اینکه سرتاپام رو درست و حسابی ورانداز کرد گفت میخوای برای معشوقت از بهترین فروشنده دورگرد استانبول استر یه دستمال ابریشمی بخری؟ گفتم نه. گفت یه شال طلایی اطلسی چی؟ گفتم نه. گفت نه نه نگو دیگه، یه تیکهی مثل تو مگه ممکنه زیر چشمی نداشته باشه؟ همین الانش هم چند تا دختر دارن واسط زار میزنن، نه؟ بیشتر از یکی دوتان، آره؟ بعد یهو با یه حرکت مثل یه بندباز خودشو رسون به من و مثل یه شعبده باز یه نامه تو دستش ظاهر کرد. منم انگار که سالها برای این لحظه تمرین کرده باشم، تو یه چشم به هم زدم نامه رو ازش قاپیدم و انداختمش تو آستینم. نامه‌ای که لای پارچه سرد آستینم و گوشت گرم بازوم گیر کرده بود مثل یه گلوله آتیش بود انگار. گفت حالا خیلی آروم سوار شو راه بیفت. دیوار سمت راست کوچه رو بگیر و برو جلو. به درخت انار که رسیدی برگرد و نگاه کن به خونه‌ای که ازش اومدی بیرون. پنجره پایینی. بعد هم همون جوری که پیداش شده بود غیبش زد. سوار اسبم شدم، اما انگار اولین بار بود که سوار اسب می شدم. قلبم جوری می زد که هر آن ممکن بود سکته کنم. عقل از سرم پریده بود و دستام افسار رو حس نمی کردن و فقط با زانوهام که تنگ تنگ به سینه اسبم می فشردمشون و همکاری صمیمانه اسبم بود که تونستم راه بیفتم. یعنی واقعا همونقدر که پیرزن می گفت خوش قیافه‌ام. همه چی درست مثل قصه ها بود. یه زن از لای پرده‌های پنجره بسته طبقه دوم خونه‌ای به من نگاه کنه؟ انگار که آتیش گرفته باشم، داشتم می‌سوختم و مطمئن بودم که دارم به همون مرض قبلی دچار میشم. فقط نمی‌دونستم که هنوز هم مثل سابق این مرض رو می‌خوامش یا نه. اون درخت انار لعنتی کجاست پس؟ این درخت کوچیک برف گرفته؟ رو اسبم به آرومی برگشتم و یه نگاه گذری به پشت سرم انداختم. یه پنجره اون روبرو بود ولی پشتش کسی دیده نمیشد. یعنی اون پیرزن عجوزه دروغ گفته بود. داشتم به همه چی شک میکردم که یهو اون پرده های یخ زده تکون خوردن و انگار خورشید بود که از پشت چارچوب اون پنجره طلوع کرد. بله خودش بود. بعد از 12 سال برای اولین بار میدیدمش. از پشت اون نرده های برف گرفته با اون چشای سیاهش داشت منو نگاه میکرد. حواسش به من بود اصلا؟ ناراحت بود؟ میخندید؟ با ناراحتی میخندید؟ اسب ابله وایستاده، یه کجا میخوای بری آخه؟ جا از اینجا بهتر؟ باز هم برگشتم و این بار بی‌پرواتر و تا لحظه ای که اون صورت سفید و ظریف و زیبا از پشت اون نرده های سیاه و زمخت و زشت محو بشه نگاش میکردم. من رو اسب، اونم اون بالا پشت پنجره، چقدر شبیه صحنه‌ای که هزاران بار نقاشی شده بود. خسرو رو اسبش زیر پنجره‌ای که شیرین پشتشه. اگه اون درخت اناری هم که یکم اون وتر پشت سر من بود نبود که مولا درزش نمی رفت. وقتی بیشتر متوجه این شباهت شدم که نقاشی رو که همراه نامش فرستاده بود داشتم می دیدم. بله همون نقاشی بود. به اون نقاشی نگاه کردم و یاد عشقی افتادم که خسرو به شیرین داشت و از گرمای عشق سوختم.